باز بکنم اینجا به فرمایشات های دکتر هم میتونه مرتبط باشه و شاید کمک بکنه به گفتگوهایی که ما پس از این در این برنامه یا احیانا برنامه های دیگر خواهیم داشت.
بله.
من به عنوان یک ترانه‌سرا بر ترتیب همیشه دغدغه نقد ترانه و مسائل تئوریکی مربوط به ترانه رو داشتم و مدت ها روش کار میکردم، مقاله مینوشتم، مطلب مینوشتم، جای مختلف در موردش صحبت میکردیم. اما به مرور زمان به این نتیجه رسیدم که همونطور که ترانه خودش بسیار چند وجهی هست و وجوه مختلفی رو در بر میگیره، تأثیرگذاریش بر مخاطب هم به همین میزان پیچیده و چند وجهیه. یعنی ما نمیتونیم صرفا با ابزار ادبیات یعنی نقد ادبی یا صرفا با ابزار نقد موسیقی بریم سراغش. ما احتیاج به ابزارهای چند وجهی داریم، ما احتیاج به یک در حقیقت دانش و ابزارهای میان رشته‌ای داریم. به واسطه همین علاقه من دوره ارشدم رو در حقیقت مطالعات فرهنگی و رسانه خوندم، چون احساس نیاز کردم که برای درک بیشتر و بررسی بیشتر موسیقی و ترانه ما نیاز به ابزارهای مطالعات فرهنگی داریم.
بله.
همچنین احتیاج به ابزارهای روانکاوانه داریم، احتیاج به روانشناسی و روانشناسی اجتماعی داریم و خیلی خوشحالم که در چنین جایی و در چنین فرصتی امکان یک بحث میان رشته‌ای به وجود اومده، یعنی از یک طرف موسیقی و ترانه و از یک طرف دیگه دانش روانشناسی و احیانا روانشناسی اجتماعی میتونه به ما کمک بکنه. اما برگردم به اون بحث ماندگاری.
بله.
اینکه گفتم که در جاهای مختلف و در زمانهای مختلف این مفهوم تغییر پیدا میکنه، میخوام با یک مثال این رو روشن‌تر بیان بکنم. زمانی بود که پدران ما برای اینکه موسیقی بشنون صرفا میتونستن به رادیو مراجعه بکنن، هیچ ابزار دیگه‌ای وجود نداشت. بعدن صفحه های گراموفون اومدش که برای اونها یک قطعه و بعدن صرفا چند قطعه قرار میگرفت، بعد نوار کاست، تا رسیدیم به امروز بود که در کشورهای مختلف توسط مخاطبین مختلف و در زمانهای طولانی قابل شنیدن بود و ماندگار شده بود. بعدتر این محدود شد به جغرافیهای محدودتر و الان به جای رسیدیم که بدون تعارف اگر یک قطعه موسیقی بیش از یک ماه شنیده بشه بهش میگن قطعه ماندگار. و خب این بحث ما رو دچار چالش میکنه. طبیعتاً با مثالهایی هم که شما زدید، مثلا داریم در مورد علت الهه ناز حرف میزنیم، در مورد ایران حرف میزنیم، در مورد قطعاتی حرف میزنیم که از فیلتر زمان عبور کردن و نسلهای مختلف باش ارتباط برقرار کردن. این که چجوری اینها ماندگار میشند، طبیعتاً همونجور که آقای دکتر به خوبی و با دقت بهش اشاره کردن، بحث تفکر توش وجود داره، بحث اصالت توش وجود داره، بحث خلاقیت توش وجود داره. اما باز همه اینها هست و اینها همه نیست، به خاطر اینکه تو چه برهه زمانی منتشر میشه. ما یه سری قطعاتی داریم که به خاطر همزمانیش با یه سری وقایع اجتماعی هستن که موندگار شدن، یعنی تأثیر وقایع اجتماعی رو داریم. و میخوام برگردم به موضوع این برنامه و آنچه که دغدغه اینجا هستش و از دانش های دکتر بیشتر استفاده بکنم. اعتقاد دارم، حالا ما اینجا نمیتونیم همه عناصر دخیل در ماندگاری قطعه موسیقی رو در موردش صحبت بکنیم، کما اینکه این رو میشه به مسائل دیگه مثل سینما و غیره هم تعمیم داد، اما دست کم میتونیم در مورد این صحبت بکنیم که تأثیر روانی که بر مخاطب یک ترانه میذاره چی میتونه باشه که به ماندگاری منجر بشه.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر. با سوال زیبای آقای علیشیری گفتگوش با شما را آغاز کنم. از لحاظ روانی چه اتفاقی میفته که ترانه ماندگار؟
خب همونجوری که ما میدونی عموما آدم ها به دو شکل تفکر میکنن، یک شکلش بر مبنای کلمات و یک شکلش بر مبنای تداییه. یه موقع هایی هست که ما در یک برهه زمانی یک ترانه و یک موسیقی رو داریم گوش میکنیم، وقتی داریم اون رو گوش میکنیم یک خاطره خوبی داریم، ممکنه اون خاطره یک خاطره شخصی باشه و یا ممکنه یک خاطره جمعی باشه که در ارتباط با اون جایی که زندگی میکنیم و اون رویدادی که هست این موسیقی ایجاد شده. بنابراین زمانی که تداعی ایجاد میشه، وقتی من فرزند در یک شرایطی بوده که فرزند نمیدونم یک ترانه‌ای بوده و این ترانه همزمان شده فرزند با صعود یک تیم ورزشی ما به مسابقات جهانی و این برای ما خاطره خوبی ایجاد میکنه و ما وقتی در آینده میخوایم اون حال خوبمون رو تکرار کنیم مجددا اون موسیقی رو گوش میکنیم و
دوست داریم رو
تکرار. بله، با هم تداعی پیدا کنن و با هم گره خورن. از یه طرف این تداعی میتونه برای آدم ها جذاب باشه، از طرف دیگه این هستش که خود متن و اون کلام و اون واژه‌ای که در خود ترانه استفاده میشه خیلی اثرگذاره. فکر میکنم افرادی که در دهه 60 هستن هنوز هم شعرهایی مثل باز باران با ترانه اینها یادشون باشه. من فکر میکنم هنوز هم که هنوز اینا در کتاب به اصطلاح کودکانی که در دوره دبستان هستن وجود داره. اینها بیانگر یک مفهومی هستن و واژه‌های درستی براش انتخاب شده و اون ریتمیک بودن در اون ترانه وجود داره. بنابراین اون هم باعث میشه که این ترانه ها ماندگار بشه. لذا اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، عموماً خود واژه‌ها، خود تفکری که در ترانه وجود داره میتونه یک عاملی باشه که یک ترانه رو ماندگار بکنه. از طرف دیگه این همزمانی و همایندی اون ترانه یا اون موسیقی با یک رویداد خوشایند هم میتونه این کارو بکنه. ما خیلی از موسیقی‌ها و ترانه‌ها رو داریم که میتونه حال بد یک نفر رو خوب بکنه و یا برعکس حال خوب یک نفر رو بد بکنه، که ما تو این برنامه‌ها خیلی در مورد این موارد صحبت کردیم. یه چیزی که از نظر علم نوروساینس ثابت شده این هستش که ترانه‌های که شادی بخش و شادی آفرین هستن دوپامین رو در مغز ما ترشح میکنه، یعنی سطح دوپامین ترشحش در مغز افزایش پیدا میکنه و این سطح دوپامین که در مغز ترشحش افزایش پیدا میکنه باعث پویایی آدم ها میشه و این پویایی باعث میشه که یک نفر نشاط بیشتری رو تجربه بکنه. خب عموما اگر ملاحظه بفرمایید ممکنه ترانه هایی هم باشن که غمگین باشن، که البته در مورد اونم جای بحث است که اصلا ترانه های غمگین خودش به معنای این هستش که ناامیدی میاره، رخ رخوت و سستی میاره یا نه. یه موقع هایی در بطن ترانه های غمگین شما معنا پیدا میکنید و این معنای خودش اتفاقا امید میاره. ولی عموما ترانه هایی که باعث تحریک آدم ها میشه، باعث معنا در آدم ها میشه، این ترانه هایی هستش که به آدم ها اون انگیزه رو میده که اون ترانه رو دوباره گوش کنن.
درسته.
و حتی چند باره. جالبه، سیستم مغزی ما برعکس سیستم گوارشی ما هست. مثلا ما اگر یه غذایی رو تکرار بکنیم در خوردن اون، ممکنه که سیستم گوارشی ما و سیستم هاضمه ما اصلا دوست نداشته باشه این تکرار رو داشته باشه. ولی جالبه در ارتباط با مغز این اتفاق برعکسه، یعنی عموما ما معمولا ترانه ها و یا کارهایی رو که برامون نشاط آور باشه بیشتر میخوایم تکرار بکنیم. حالا اگر من میخوام یه مقدار بحث رو به بخش بالینی ببرم به این شکله. فرضاً یک نفری که عادت به خوردن داره، یا فرضاً یک سری کارهایی که ما به اسمش رو اعتیاد میذاریم تکرار یک فعلیه. ذهن به این شکل عمل میکنه که عموماً تکراری که براش لذت بخش باشه رو میخواد ادامه بده. ترانه میتونه از این موضوع استفاده بکنه و بیاد ترانه ای رو ایجاد بکنه که برای ذهن ما و برای سیستم عصبی ما حالت خوشایند ایجاد کنه،
تکرار خوشایند.
تکرار خوشایند و این تکرار خوشایند مغز عادتش این هستش که اون فعل رو تکرار بکنه. عموم رفتارهایی که ما تحت عنوان عادت ازش نام میبریم از این فرمول استفاده میکنن که مغز تکرار چیز یک رویداد خوشایند یا یک چیز خوشایند رو دوست داره و ادامه میده این کار.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز و جناب آقای علیشیری گرامی، همراهان خوب ما هستند. از شما پرسیدیم که نظرتون در مورد ویژگی های یک ترانه برای ماندگار شدن چیست. در بخش قبل هم عرض کردم صحبت های دو مهمان عزیز ممکنه بر شما جرقه هایی رو در ذهنتون ایجاد کرده باشه که بگید آهان به خاطر این فلان ترانه در ذهن من ماندگار شده. در موردش با ما صحبت بکنید، حتی اگه دوست دارید به ترانه مورد نظرم اشاره بکنید یا بگید که چی بیشتر از همه باعث میشه یه ترانه برای شما خوشایند باشه. به قول آقای دکتر عبداللهی مشتاق تکرار اون در ذهن خودتون باشید. آقای علیشیری گرامی خیلی از شما متشکرم که همراهمون هستید در برنامه امروز. آقای علیشیری، در نظام سلامت و بهداشت روان کودک و نوجوان جهان طبقه بندی سنی برای استفاده از فیلم‌های سینمایی و البته موسیقی وجود داره. چیزی متاسفانه در ایران کمتر شاهد اون هستیم. شما به عنوان ترانه سرا که به عنوان اولین بخش از تولید یک ترانه و یک موسیقی هستید، فکر میکنید دلیل این کم اهمیت جلوه دادن این موضوع در کشورمون در حقیقت در معرض بودن انواع ترانه ها فارغ از طبقه بندی سنی به چه دلیله؟ اگر این رو ضعف میدونید این ضعف از کجاست؟
نکته خیلی نکته مهمی هست. من در جاهای مختلف در موردش نوشتم و صحبت کردم. بحث ردبندی سنی آثار محصولات فرهنگی، نه فقط ترانه، در مورد محصولاتی مثل محصولات فرهنگی مثل فیلم و سریال هم این موضوع صادق هست. ما البته میبینیم که خوشبختانه چند سالی هستش که در برخی از موارد مثل بازی ها این داره لحاظ میشه، اینکه به حال احتیاج به یک فرهنگسازی جدی بین خانواده ها داره. من اعتقاد دارم که پیش از این که از مسئولان فرهنگی بخوایم که ردبندی های سنی رو برای محصولات فرهنگی جدی بگیرن، باید یه فرهنگ سازی بین خانواده ها صورت بگیره که این احساس نیاز به وجود بیاد، یعنی خانواده احساس نیاز داشته باشه که پیش از این که محصول فرهنگی رو برای فرزندانش انتخاب بکنه به رده‌بندی سنیشون توجه بکنه. قطعا یک باید هست در نظام آموزشی و فرهنگی هر کشوری، به این دلیل که ما زمانی که در مورد رده‌بندی سنی حرف میزنیم ناخودآگاه مسائل اخلاقی صرفا به ذهنمون خطور میکنه، یا در حالا تلویزیون ما اتفاقی که میفته فقط در مورد صحنه های خشونت آمیز این اتفاق میفته، در حالی که بهتر از بنده میدونید آقای دکتر قطعا میتونن با جزئیات بیشتری و با نگاه علمی تری به این موضوع نگاه بکنن که ما فقط مسئله در حقیقت مسائل جنسی یا مسائل مربوط به خشونت نیستن که برای در حقیقت کودکان و نوجوانان میتونن مضر باشن، شاید مسائل دیگر اجتماعی مثل مسائلی که مربوط به مواد مخدر هستش، مربوط به استعمال دخانیات هست، اینها همه در حیطه ردبندی های سنی قرار میگیره. در مورد ترانه خب موضوع یه مقدار پیچیده تر میشه به خاطر اینکه ما تصویر نداریم، با کلام سر و کار داریم. بخش موسیقیش که واقعا یک بخش ذهنی هست، حالا این باز موضوعی بود که میشه در موردش در آینده صحبت کرد، چون کلام بخش عینی ترانه است، بخش عینی موسیقی با کلام هست و موسیقی بخش ذهنیشه. ما عمدتا با بخش موسیقیش خیلی مسئله‌ای نداریم، اما وقتی به کلام میرسیم، به ترانه میرسیم، احتیاج به رده‌بندی سنی پیش میاد. خیلی بخوام خدمتتون عرض بکنم که دغدغه‌ای در این رابطه در ابعاد مسائل اخلاقی و خشونت و غیره نداریم در کلاممون، در بخشی که مربوط به ترانه رسمی و مجازی هستش که داره در رسانه هامون پخش میشه، چون اونقدر ممیزی های سفت و سخت و جدی توش صورت میگیره که کمتر اتفاق میفته که چیزی بخواد از این فیلتر عبور بکنه، کما اینکه همین موضوع هم یه تیغ دو دمی هست دیگه، از طرفی هم باعث میشه که سراغ خیلی از موضوعات ترانه سرا و اهالی موسیقی نرن به خاطر ممیزی جدی که وجود داره. شاید اگر رده‌بندی سنی وجود داشت و این امکان وجود داشت که ما بتونیم وارد هر موضوعی بشیم بدون دغدغه ممیزی، به تنوع موضوعی بهتری میرسیدیم. اما از طرفی ما باید بپذیریم که فرزندانمون به دلیل دسترسی که به فضای مجازی دارن با طیف گسترده تری از انواع ترانه روبرو میشن که لزوماً ممیزی های اخلاقی و اجتماعی روش صورت نمیگیره، و اونجا هستش که این رده‌بندی سنی جدیتر میشه. و من اعتقاد دارم که فراتر از یک موضوع مربوط به حکمرانی و حاکمیت فرهنگی که محدود به شاید مرزهای جغرافیایی ما میشه، ما احتیاج به یک توظف اخلاقی توسط هنرمندان داریم که بیان و این رده‌بندی سنی رو در مورد آثارشون لحاظ بکنن، به ویژه اونهایی که به هر حال خارج از مرزهای ایران دارن کار تولید میکنن و خیلی بعضی هاشون متاسفانه دغدغه مسائل اجتماعی و اخلاقی رو ندارن، و اینها باید آگاه باشن از تأثیری که میتونن روی کودکان و نوجوانان به ویژه به مرور زمان بذارن و این در حقیقت رده‌بندی سنی رو در آثارشون لحاظ بکنن. و از طرف دیگه هم عرض کردم ما باید یه فرهنگسازی صورت بدیم و یه فرهنگسازی انجام بدیم و از خانواده ها بخوایم و این رو برای خانواده ها به یک دغدغه تبدیل بکنیم که به فرزندانشون آموزش بدن. این رو ما باید در هر دو سو، هم از سمت خانواده و هم از سمت تولید کنندگان آثار فرهنگی، این دغدغه رو به وجود بیاریم و ازشون بخوایم که این اتفاق رو رقم بزنن تو آثارشون.
خیلی از شما متشکرم، چه نگاه دقیق و ظریفی داشتید آقای دکتر عبداللهی، شما هم داشتین با دقت گوش می‌کردید. همه صحبت‌های آقای علیشیری بزرگوار رو فکر می‌کنم کاملا تایید کنید. یه جایی در مورد اینم صحبت کردن که شاید ترانه اون واژه‌ها بیشتر تاثیرگذار از موسیقی هستن. میدونم که شما نسبت به خود موسیقی هم و تأثیری که بر ذهن بچه‌هامون می‌ذارم حساسیت دارید.
بله، خب ما گفتیم معمولا خود ترانه ماهیتا روی سیستم کلمه‌ای که در ذهن مورد قضاوت و مورد سنجش قرار میگیره تأثیر میذاره، یعنی ما وقتی که ترانه رو گوش میدیم بدون موسیقی بیشتر به بُعد تفکریش داریم میپردازیم، به بُعد محتوایی ترانه داریم میپردازیم، ولی زمانی که موسیقی با ترانه آمیخته میشه اون بُعد تداعی و اون بُعد هیجانی هم ممکنه یه مقدار غلیظ‌تر بشه، یه مقدار به اصطلاح پررنگ‌تر بشه، چون موسیقی یکی از ویژگی‌هایی که داره میاد تأثیر خود اون کلمه رو هم بیشتر میکنه. بنابراین هر دوتای اینها میتونه مؤثر باشه. خیلی اعتقادشون این هستش که شاید خیلی جاها حتی شاعرهای بزرگ هم به خاطر موسیقی اومدن قوانین ترانه سرایی خودشون رو نقض کردن، ولی بعضی هم اعتقادشونه که ترانه غالبه و ترانه باید بر موسیقی ارجحیت داده بشه. برطرف این دوتا دیدگاه وجود داره، ولی چیزی که وجود داره تأثیر این دوتا هستش. تأثیر این دوتا میتونه بسیار مخرب و میتونه بسیار سازنده باشه.
یعنی شما میگید باید رده‌بندی سنی وجود داشته باشه به عنوان یک روانشناس متخصص؟
زمانی که شما اطلاعات بیش از حدی رو به یه گروه سنی میدید، ممکنه اون اطلاعات بیش از حد سازنده نباشه، بلکه برای اون گروه سنی مخرب باشه. بنابراین منم معتقد هستم که اون رده‌بندی سنی باید وجود داشته باشه برای اینکه افراد بخوان یک ترانه یا یک موسیقی رو گوش کنن. من موافق این موضوع هستم که این رده‌بندی سنی وجود داشته باشه.
بسیار ازتون متشکرم. آقای علیشیری عزیز اشاره داشتن به این که ما حالا اون فرایندهای رفتاری اخلاقی رو شاید بازم انقدر مشخص باشن که بتونیم بگیم که خب این ترانه برای مثلا بچه‌های این سن مشخص نیست، اما یه سری رفتارهای اجتماعی مثل مصرف مواد رو هم بعضی از ترانه‌ها به صورت ضمنی دارن یا تبلیغ میکنن یا تضمینش میکنن. برمان. در مورد نظر شما چیه؟
همینطوره.
ممکنه بچه ما تحت تأثیر اون ترانه دغدغه همچین چیزی رو اصلا پیدا بکنه؟
ممکنه. مثلا ما ترانه هایی داریم تحت عنوان دراگ میوزیک، یعنی افراد رو تشویق میکنه به اینکه بخوان از مواد مخدر استفاده بکنن، یا ما بعضی از موسیقی هایی داریم که افراد بعد زمانی که گوش میکنن تشویق میشن به اینکه بخوان به خود آسیبی بپردازن. بنابراین ترانه، ماهیت ترانه و اون واژه‌هایی که استفاده میشه چون همراه با موسیقی هست، تأثیر عمیقی میتونه توی افراد داشته باشه. و اگر پیام اون ترانه پیام منفی باشه، پیام ضد اجتماعی باشه و برای سلامت فرد مضر باشه، میتونه تأثیر مخرب خودشو هم روی فرد هم روی جامعه داشته باشه.
خیلی از شما متشکرم. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم. آقای علیشیری عزیز یه نکته خیلی مهم رو اشاره کرد، اینکه ما اگر قرار باشه که بچه هامون رو در معرض ترانه هایی که میتونن برای اونها آسیبزا باشه قرار ندیم، ناچاریم این طبقه بندی سنی رو داشته باشیم. و البته که اگر ما همچنان این طبقه بندی رو در سیستم کشورمون نداشته باشیم و این رده بندی وجود نداشته باشه، بچه ها از جای دیگر این خوراک رو پیدا خواهند کرد. ما قاعدتا باید برای سن اونها ترانه های مناسب با موسیقی مناسب رو ایجاد بکنیم، کما اینکه هم جناب آقای علیشیری بزرگ با شما اشاره داشتید، اینقدر همه چیز در دسترس بچه‌های ما هست که عملاً جز آگاهی خودشون، انتخاب خودشون و دانش پدرها مادرها راه دیگری براش وجود نداره.
دقیقاً. من اجازه میخوام یه نکته رو اضافه بکنم به این موضوع. به عنوان این نکته آخر رو، نه به عنوان ترانه سرای یا به حال فعال رسانه، بلکه به عنوان پدر میگم، ما احتیاج داریم که و به تجربه داشتن یک فرزند نوجوان اعتقاد دارم که ما باید فرزندانمون رو آگاه بکنیم. فرزندان ما به ویژه در این جهان معاصر و در این فضای بسیار گسترده و نامحدود مجازی بیش از هر چیزی به آگاهی نیاز دارن. اعتقاد شخصی بنده هست، نمیخوام این رو تعمیم بدم و به عنوان یک فکت علمی بیان میکنم، اعتقاد دارم که ما نمیتونیم صرفاً با بستن و محدود کردن جلوی دسترسی فرزندانمون به انواع محتواهای فرهنگی و غیر فرهنگی رو بگیریم، بلکه با ایجاد آگاهی باید اونها رو مسلح بکنیم.
خیلی از شما متشکرم و اشاره دقیق و ظریفتون. همچنان از شما میخوام به 3102 پیام بزنید و موضوع حالا رده‌بندی سنی رو که میدونم الان دغدغتون هم شد، ممکنه در موردش با ما گپ و گفت هم داشته باشید، مطرح بفرمایید. اون سوال ابتدای برنامه رو هم بهش بپردازید، چی شد که یه ترانه برای شما ماندگار شد، یا به نظرتون ترانه ماندگار چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ و خیلی هم متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. به عنوان خداحافظی با شما ابر شب رو میشنویم از ترانه های سروده شده توسط جناب آقای حسن علیشیری، میهمان عزیز برنامه امروزمون، که جناب آقای حامی به زیبایی اون رو اجرا کردن. همراه دو مهمان بزرگوارم از شما خداحافظی میکنم، جناب آقای دکتر عباس عبداللهی روانشناس و جناب آقای حسن علیشیری ترانه سرا. خدا نگهدار.
آشیونم، اگه خسته از آزار خزونم، نگاهم کن دوباره جون بگیرم، بتونم از حضور تو بخونم. میدونم خستگی خسته تر از من، میدونم طاقت دوری نداری، میدونم که تو هم دلت گرفته، تو هم داری مثل من کم میاری. کسی جز تو نمیدونه چی میگم، کسی جز تو نمیدونه چی یا مرز سقوطه، کدوم پاژه حریف این سکوته، کدوم پروانه از جون گذشته، میونه چنگ تار عنکبوته. ولی با این همه شکست بایی، نگاهت راز روی نگیه ماست، میتونیم با یه شم خورشید بسازیم، که امشب وقت آینگیه ما. نگاهم کن، نگاهم کن به شادی که لبخند تو آغاز بهاره، بخند و لحظه هم شب غزل بباره. کسی جز تو نمیدونه چی میگم، کسی جز تو نمیدونه چی
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
خوشتر از دوران عشق ایامی است، بامداد عاشقان آشامی است، مطربان رفتند و صوفی در سماست، انجام از هزاران در یکی گیرد سمر از هزاران در یکی گیرد سمر زان که هر کس محرم پیغامیست زان که هر کس محرم پیغام که اندام تو این چندان مستی از من پرسشون عاشقی وان کجا داند که درداشان وان کجا داند که درداشان خوشتر از دوران عشقی
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده‌ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
افتخار می‌کنم که یه ایرانی ام.
می‌شود و با هر برگ رای بیگمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد تو یک کارگر تو یک دانشجو تو یک پزشک تو یک کشاورز نویسنده هنرمند معلم و تویی که فرزند ایران هستی من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم
فردای من فردای تو فردای ما
یاد یاران یاد باد آن روزگاران یاد باد تقدیم به خانواده جانبازان ایثارگران آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند یاد یاران